بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث به اینجا رسید که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف فرمودن که التوقف فی الفتوا مستلزم للاحتیاط فی العمل، و در نتیجه ما اگر از روایاتی که دلالت بر وجوب توقف دارد اون روایات رو بخواییم ملاک قرار بدیم، قول سوم که احتیاط در عمل هست از این روایات استفاده میشه. خب خود مرحوم شیخ دیگه در رسائل وجه این که چرا اگر یک مجتهدی در فتوا توقف کرد این باید در عمل احتیاط کند، خود مرحوم شیخ در رسائل این وجهش رو بیان نکردند. مرحوم آخوند در حاشیه رسائل یه وجهی رو ذکر کردند و بعد اشکال کردند. خلاصه وجه و اشکال این شد که احتیاط متوقف بر وجود فتوا نیست. جایی هم که فتوایی در بین نباشه اونجا احتیاط معنا داره. اما براءت این متوقف بر وجود فتواست، یعنی باید یک دلیلی، حالا یا دلیلی دلالت بر اباحه واقعیه کند یا دلیلی دلالت بر اباحه ظاهریه کنه تا فقیه بتونه فتوای به براءت بده. اما احتیاط نه، ما لزومی نداره دلیلی داشته باشیم بر لزوم احتیاط، احتیاط امکان داره. خب این بیان رو خود مرحوم آخوند فرمودن و بعد فرمودن که در اشکال ما این استلزامی که شیخ فرموده قبول نداریم و اساس حرف آخوند این است که خود براءت هم لا یتوقف علی فتوا بالبراءه واقعا یا ظاهرا. فرمودن براءت عقلیه فقط موضوعش مسئله عدم البیانه، نیازی به این که ما یک دلیلی بر اباحه واقعیه یا اباحه ظاهریه داشته باشیم نداریم. خب این اشکار رو کردند و بعدم فرمودن که وجه احتیاط در عمل اطلاق روایات توقفه، که این اطلاق رو دیروز توضیح دادیم. باید ببینیم که همین الان یکی از مواردش همینه که در باب توقف در فتوا یک دورانیست بین الاحتیاط و البراءه. رو بیان شیخ احتیاط، رو بیان آخون فرقی نمی کنه از حیث دلیل، هیچ کدوم ترجیح نداره الا اینکه این روایات توقف ما رو به سمت احتیاط میکشونه. خیلی خوب، روایت نداشتیم. اگر موضوع توقف در فتوا باشه بحث احتیاط در عمل مطرح میشه رو نظر شیخ. رو نظر آخوند اگه این روایات نبود فرقی نمیکنه، یعنی از حیث ادله مساویان و اینجا براءت مقدم میشه، چون بیانی نداریم براءت بر احتیاط مقدم میشه. چرا عبارت ایشون ندیدید مگه؟ وجه الاستلزام چرا؟ خب میدم داره خیلی خوب میگه که ببینید چرا دیگه وقتی میگیم توقف در فتوا یعنی دست ما از فتوا خالیه. خب حالا اجازه بدید. خب میگه چرا اینجا شیخ میگه احتیاط؟ برای اینکه احتیاط محتاج به وجود فتوا در مسئله نیست. شیخ میفرماید، یعنی آخوند داره توجیه میکنه کلام شیخ رو، میگه وقتی مجتهد توقف در فتوا کرد، توقف در فتوا یعنی فتوا نمیده دیگه، یعنی دستش از فتوا خالی شد. حالا که دستش از فتوا خالی شد، میگه شیخ معتقد است که براءت محتاج به فتوای به براءته، یعنی باید فقیه یه دلیلی یا واقعی یا ظاهری بر فتوای به براءت داشته باشه، اما احتیاط محتاج به فتوای به احتیاط نیست. یعنی شما لزومی نداره یه دلیلی بیاد بگه آه احتیاط باید بکنید. وقتی توقف در فتوا داشتید اینجا باید عملا احتیاط کنید. این بیانی است که مرحوم آخوند برای کلام شیخ داره. شیخ چطور قبول نداره اینو؟ شیخ براءت عقلیه رو قبول داره. بله مقدمه بر دفع ضرر محتمل هست. حالا ببینید، بذارید ما مطالب دیگر رو بگیم، اینجا حرف مقداری داریم ما. بفرمایید. درست میفرمایید. حالا من همین رو انشالله در دنباله بحث میخوام اینجوری عرض بکنم. اصلا این بحث خیلی خوبی هست و معمولا هم جای من ندیدم جای دیگه اصلا مطرح بشه. شما از اول فقه تا آخرش، البته در فقه هم آقایون میگن که وقتی توقف میکنن احتیاط میکنی، یعنی عمل فقها معمولا بر همین فرمایش شیخه که یه جایی که توقفی میشن احتیاط میکنن در مقام عمل. و در اصولم فقط همین جا من در ذهنم از مطرح شده و جای دیگه، حالا حتی در بحث مباحث احتیاط و اینها هم تو ذهنم بیاد که مطرح نشده اصلا آقا توقف در فتوا چرا اولا چه نتیجه‌ای دارد و چرا چنین نتیجه‌ای رو داره. عرض کردیم که این فرمایش مرحوم آخوند رو نه تمسک به اطلاق روایات، این بیانی که آخوند در منع الاستلزام بیان کردن، این مورد مناقشه برخی از اساتید بزرگوار ما قرار گرفته. مناقشه‌شون هم اینه. حالا سه تا اشکال به فرمایش مرحوم آخوند دارن. خلاصه اشکال اول، فرمودن که اجتهاد چند معنا داره و چند تعریف داره، اما تعریف صحیحش تحصیل حجه علی الحکم شرعیه. اون تعریفی که مشهور دارن که اجتهاد برای ظن به حکم شرعی هست، میگن این تعریف درستی نیست. تعریف دقیق همینه، اجتهاد مجتهد باید حجت بر حکم شرعی پیدا کنه. خب این یک. عرض کردیم اشکال اول چند تا مقدمه و چند بخش داره. مثلا بعد فرمودن میایم سراغ حجت. حجت چیه؟ مجتهد در درجه اول اگر قطع به حکم شرعی پیدا کرد، هازا حجتون عقلیه، این حجت عقلیه، عقل میگه قطع برای شما حجیت داره. در مرحله دوم نوبت به طرق شرعیه. یعنی چی؟ یعنی طرق ظنیه‌ای که برای ما قطع آور نیست، اما شارع آمده احتمال خلاف رو لغو فرموده، الغا کرده، فرموده به احتمال خلاف اعتنا نکن، مثل خبر واحد، مثل بینه، اینا طرق ظنیه‌ای هستن که خب ما وقتی کسی خبر واحد میاره 70% 80% میگیم این حرف درسته، اما احتمال خلاف وجود داره. شارع در بحث حجیت خبر واحد فرموده به این احتمال خلاف اعتنا نکن. لذا در مرحله دوم حجت یعنی این حجج و طرق شرعیه. در مرحله سوم میم سراغ اصول عملیه، اونم اصول عملیه محرزه مثل استصحاب، این تقسیمی که ناینی داره و البته ما در جای خودش مخالفت کردیم با همین تقسیم ناینی. ناینی اصول عملیه رو تقسیم کرده به محرزه و غیر محرزه. میفرمان در مرحله سوم میم سراغ اصول عملیه محرزه، در مرحله چهارم میم سراغ اصول عملیه غیر محرزه مثل براءت شرعی مثلا. در مرحله پنجم میم سراغ براءت عقلیه. یعنی وقتی دست ما از همه اینها کوتاه شد میم سراغ براءت عقلیه. این مجموعه حجج است. خب در مقدمه اول گفتیم که اجتهاد یعنی تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی. عرض می کنم که در این مرحله دوم حجت رو هم عرض کردیم که همین پنج قسمه که توضیح دادیم. حالا در مقدمه بعد می فرمان توقف در فتوا یعنی توقف در وصول به حجت بر حکم شرعی. توقف در فتوا یعنی شما حجت بر حکم شرعی پیدا نکنی. حجت بر حکم شرعی پیدا نکنی یعنی چی؟ یعنی هیچ کدام یک از این مراحل خمسه در اختیار شما نباشه. خب یعنی اگر قطع ندارید، خبر واحد و اینام نیست، استصحاب نیست، براءت شرعی نیست، براءت عقلی هم نیست، وقتی هیچ کدامی که از اینها نبود، اون وقت نوبت به چی میرسه؟ احتیاط در عمل. عملا باید احتیاط کنید دیگه. توقف در فتوا یعنی التوقف فی الوصول الی الحجه للحکم الشرعی. وقتی مجتهد هیچ کدامی که از این مراحل خمسه رو نداشت، اون وقت چه کار باید بکنه مجتهد؟ لیس له الا الاحتیاط فی العمل، غیر از احتیاط در عمل کاری نمیتونه بکنه. لذا میفرمایند فرمایش مرحوم شیخ تامه. بعد میگویند بله، اگر مقصود از فتوا این باشه که دلیلی بر حکم واقعی یا حکم ظاهری نداره. اینجا فرمایش آخوند تمامه. لوکان قرز الفقیه ابراز الرأی به نسب الحکم الواقعی او الظاهری لتم ما ذهب الیه الخراسانی ولکنه لیس کذلک. بفرماید اما این توقف در فتوا معناش این نیست. چرا؟ چرا براءت عقلی نه، براءت شرعی حکم ظاهری. بله، ایشون میگویند که اگر آخوند مرادش از فتوا ابراز رأی در حکم واقعی یا ظاهری باشه، فرمایشش تمامه. یعنی این توقف در چنین فتوایی اینجا مستلزم احتیاط در عمل نیست. اما اگر فتوا رو گفتیم تمام این مراحل خمسه، گفتیم آقا مجتهد دستش از همه این مراحل خمسه کوتاهه، این غیر از احتیاط در عمل، برای اینکه فرض اینه که حتی نمیتونه حکم براءت عقلی هم بکنه. یه موردی است که نه قطع دارد، نه خبر واحد داریم، نه استصحاب داریم، نه براءت شرعیه داریم، نه براءت عقلیه. بله، مساق هم نداره. حالا عرض میکنم، بله، حالا فرمایش ایشون رو ذکر بکنیم. خب این اشکال اول ایشون. حالا ببینید، باز در اشکال دوم، اشکال دوم باز به نظر من تکرار همون اشکال اوله. در اشکال دوم میفرمان آخوند در بحث اجتهاد و تقلید کفایه اونجا اجتهاد رو به تحصیل الحجه علل حکم شرعی تفسیر کرده و در مباحث دیگر حجیت را به منجزیت و معذریت معنا کرده. خب ایشون می‌فرماید این منجزیت و معذریت اعم از منجزیت و معذریت نقلی و منجزیت و معذریت عقلیه. توقف در فتوا یعنی مجتهد نه منجز نقلی دارد نه عقلی، نه معذر نقلی دارد نه عقلی. در نتیجه وقتی یه جایی نه معذر و نه منجز نقلی و عقلی باشه، غیر از احتیاط در مقام عمل راهی نمیمونه. خب این اشکال دوم به نظر من اضافه‌ای نیست بر اشکال اول، همون اشکال اوله. اگر آقای شعبانی من تمام کنم این فرمایش ایشون رو. خب اما اشکال سوم، در اشکال سوم فرمودن که مرحوم آخوند استلزام رو ممنوع کرد، گفت توقف در فتوا غیر مستلزم للاحتیاط فی العمل. به همون بیانی که از خود آخوند ما ذکر کردیم که احتیاط متوقف بر فتوا نیست اما براءت متوقف بر فتواست. ایشون فرمودن که آه فتوا یعنی چی؟ آیا فتوا یک حقیقت شرعیه یا متشرعیه است؟ یا فتوا همون معنای لغویش مراده، همون معنای عرفیش، همون که در کتاب و سنت آمده، یوسف و ایها الصدیق افتنا؟ میفرمان فتوا معنای لغویش مراده. معنای لغوی فتوا ابانت الامر و ایزاهو هاست. یه مطلبی روشن کردن، یوسف و ایها الصدیق افتنا در این خواب برای ما روشن کن حقیقتش چیه. فتوا یعنی روشن کردن واقع، روشن کردن حقیقت، یه چیزی رو انسان روشن کنه برای دیگری، این میشه فتوا. خب بعد میفرماید و تعیین الوظیفه للمتحیر یدخل فی الفتوا. اگر یک کسی متحیره، تعیین وظیفه این داخل در فتواست. فتخصیص الفتوا بالحکم الواقعی او الظاهری ممنوع. یعنی چرا شما آخوند آمدید فتوا را به حکم واقعی یا ظاهری منحصر کردید؟ فتوا عنوانی دارد، اونجایی که مجتهد میگه یجب علیک الاحتیاط فی العمل، خود همینم فتواست. خب این بیان ایشون. حالا ببینید آقایون، اینجا من نظر خودم رو عرض بکنم، بعد آقایون اگر فرمایشی دارید حتما استفاده کنید. ما از عبارات آخوند و شیخ استفاده میکنیم که التوقف علی قسمین، یکی توقف در فتوایی که منشأ توقف تعارض الخبرینه و این محل بحث شیخ و محل بحث آخونده. یعنی اگر یه جایی دو تا روایت با هم تعارض میکنن، مثلا یکی میگه واجب یکی میگه حرام، مجتهد اینو توقف میکنه در فتوا، تخییر رو هم نمیره سراغش، توقف میکند در فتوا. حالا یا مثال دیگه‌ای که احتیاط درش امکان داشته باشه، امثله دیگه‌ای ببینید. حالا عرض کردم این برداشتیست که خود ما داریم از عبارت شیخ و عبارت مرحوم آخوند. یه توقف در فتوایی داریم که منشأش تعارض الخبرین، فتوای در اینجا غیر از حکم واقعی و ظاهری چیز دیگری نیست. یعنی مجتهد نمیتواند به اباحه واقعیه و اباحه ظاهریه فتوا بده. اباحه ظاهریه شرعیه، خب این میتونه سراغ براعت عقلی بیا، چه اشکال داره؟ بله ما یه وقت توقف را به صورت مطلق در نظر میگیریم، بگیم آقا اونجایی که مجتهد دلیلی اصلا نداره، اما بالمعال منتهی به توقف میشه. خب اینجا وقتی میگیم مجتهد دلیلی ندارد، این مراحل خمسه ایشون رو میتونیم بیاریم به میدان. دلیلی ندارد یعنی قطع ندارد، خبر واحد ندارد، استصحاب ندارد، براعت شرعی ندارد، براعت عقلی ندارد. در اینجا این فرمایششون تمامه. ولی یعنی خلاصه اشکال ما به ایشون این است که آقا این فرمایش شما خارج از محل کلام شیخ و محل کلام رو ما خونده. محل کلام این است که توقف در فتوا اذا کان معلولا لتعارض الخبرین، که لولا تعارض هر کدامی که از این خبرها یا دال بر حکم واقعی بود یا دال بر حکم ظاهری. اینجا آخوند و شیخ این حرف رو داره و به نظر من خود این یک تحقیق خوبی میشه که ما بگیم آقا التوقف علی قسمین، یک توقف در فتوایی داریم که معلول تعارض الخبرینه، اینجا حق با مرحوم شیخه، این مستلزم احتیاط در عمله. یه توقف در فتوایی داریم که اصلا دست فقیه از هر دلیلی خالیه. بحث تعارض الخبرین نیست، هیچ دلیلی نداره برای اینکه از اون مراحل خمسه. خب اینجا باز در این فرض البته اشکال اون وقت مرحوم آخون وارده. خب اینجا چرا شما مسئله براءت رو میگید؟ چون فرض ما این است که دستش از براءت هم خالیه، اینم باید احتیاط در عمل بکنه. این خلاصه اون چه که به نظر میرسه. حالا اشکالتون نوبت رو رعایت کنیم. آقای شعبانی بفرمایید. نه اونم آخرین مرحله پنجمشه. اون براءت عقلی یعنی کسی که قطع ندارد، استصحاب ندارد، خبر واحد ندارد، استصحاب ندارد، براءت شرعی هم ندارد، میره براءت عقلی. خیلی خوب. و نداریم دیگه.
نداریم دیگه. یعنی چی؟ یعنی ما براءت عقلی یعنی لابیان.
میدونم. حالا عرض کردم در فرمایش ایشون یک اشکالی که الان هست این است که اصلا چنین فرضی مصداق نداره. یعنی ما بگیم آقا همه اینا هست اما آخرش این براءت عقلی هم نداریم. حالا مگر کسی فرض کنید حالا مثل مرحوم، یعنی بیان ایشون رو مسلک حق و طاعه مصداق پیدا میکنه، اگر یک اصولی بیاد بگه آقا قاعده قبح عقاب بلا بیان محکوم حق و طاعه است، کما اینکه مرحوم شهید صدر قائله، البته ما هم بحث مفصلش رو کردیم، چاپم شده، مسلک و حق و طاعه رو نپذیرفتیم. خب اونجا دیگه دستش از براءت عقلی هم کوتاه میشه. یعنی عرض میشود که مثل مرحوم شهید صدر که قائله به حق و طاعه است، این براش مصداق پیدا میکنه. اما رو مبروم نظریه مشهور، نه رو نظریه مشهور حق با شماست دیگه. آقا وقتی رسیدیم به مرحله پنجم دیگه بلا بیانیم، باید قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری بشه. خب چی فرمودید؟
فرضی رو پیدا بکنیم که خارج از این حصر عقلی باشه. لذا مشعل مرتضی طالب به این که مصداقی نداره، این اشکال کمیه. ما بعد اشکال بگیریم حصر عقلیه، اصلا نمیشه فرضی کرد. نه اینکه مصداقی تو
فعل نه دیگه رو حق و طاعه هست نیست دیگه،
سایه انداخته بر تمام افعال مکلف.
بله خیلی خوب. حق و طاعه منشه احتیاط هم میشه اتفاقا. لذا رو این مبنا و این مسئله میاد تمام این مراحلی که ما از دست دادیم رو حق و طاعه. چرا؟ خیلی خوب. ندی یعنی رو... یعنی کسانی که قائل به حق و طاعه میتونن فرض کنن عدم جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان چیه بعدش؟ احتیاط دیگه، احتیاط میشه دیگه، منتها احتیاط در عمل. خب اگر احتیاط رو از خود ادله، اگر احتیاط رو از خود ادله استفاده کنیم میشه متعلق فتوا، اما اگر از ادله چیزی استفاده نکردیم اون میشه دیگه احتیاط در عمل.
بعد
بین محظوره این باشه. بله خب حالا در فرضی که احتیاط ممکنه، حالا و لذا همون اشکال اول که مرحوم آخون به شیخ کرد، اصلا این احتمال سوم در قاعده ثانویه در جایی است که احتیاط ممکن باشه. جایی که احتیاط ممکن نباشه برو سراغ تخییر. حالا این نکته رو الان بخوام عرض کنم. آقای دباغو فرمایید.
Thank you.
آخه اگه این باشه خلاف فرض کلام آخون میشه، یعنی درست نقطه وقت این بر علیه خدا آخون میشه، در حالی که مستشکل میفرمایند که اگر آخون مرادش از حجت، حجت بر حکم واقعی یا ظاهری باشه، لتم ما ذهب الی. خیلی اگر این رو هم بگیم آقا اینجا براءت عقلی، پس باز خلاف نظر آخون میشه، یعنی ما براءت اینجا دستمون کوتاه باشه. ایشون میگن که شما که میگید توقف در فتوا، الا و لابد باید بگید التوقف یعنی لم یسل رأیه الى القطع الى الظن المعتبر الى استصحاب الى براءت شرعیه و هاکذا. خب اجازه فرمایید این نکته دیگرم عرض بکنم. ببینید یه نکته دیگه ای که این اساس اشکال ما بر فرمایش ایشون، ببینید این فرمایش ایشون به آخوند وارد نیست، اما آخوند منحصر کرده به همون حجت بر حکم واقعی یا حجت بر حکم ظاهری، یعنی شما در تعارض الخبرین غیر از این نمیتونید چیز دیگه بگید. در تعارض الخبرین میگه آقا یک حکم، این دوتا یا دلالت بر حکم واقعی داره با هم تعارض دارن، یا دلالت بر حکم ظاهری داره باز هم با هم تعارض دارن. اینجا توقف در فتوا محل نزاع بین مرحوم شیخ و مرحوم آخونده، اما شما یه توقف در فتوا یه وسیع تری در نظر گرفتید که اون از محل نزاع خارجه. نکته دیگه این است که راجع به این عرض می شود که فتوایی هم که ایشون فرمودن، اینم از ایشون تعجبه. فتوا درسته در لغت اینها این چنینه، اما شما حجت رو اینجا بنا حجت لغوی معنا می فرمایی؟ حجت رو خودتون در همین مقدمات اشکال عرض میکنم فرمودن حجت یعنی ما یحتج به المولا علی العبد، یعنی معذر منجز. خب حالا شما وقتی حجت رو اینطوری دارید معنا میکنید، میگید ما یحتج به المولا و میگید منجز و معذر، منجز و معذر رو خودتون میفرمایید یا قطع یا ظن معتبر یا استصحاب. خب آیا با اینا باز امکان داره فتوا رو برای لغوی معنا کردن؟ شما وقتی میگید منجز و معذر، یا وقتی اصلا یک تهافتی در فرمایش ایشون هست، وقتی میگید منجز باشد یا وظیفه متحیر را بیان کند، یعنی اونجایی که دیگه ابانت الامر نمیشه کرد، یعنی اونجایی که برای فقیه ابانت الامر ممکن نیست، میگه حالا عملا این کار را انجام بده. پس ببینید هم با اون حجتی که خودتون معنا کردید، این معنا برای فتوا با اون معنا برای حجت سازگاری نداره. این اولا. ثانیا وقتی میخوایید ابانت الامر رو میارید، بعد میفرمایید بیان وظیفه برای متحیرم ابانت الامره، این کجاش ابانت الامره؟ این درست نقطه مقابل ابانت الامره، جایی که ابانه امر نمیشه مجتهد میگه من که نمیدونم واقع چیه، حالا عملا شما این کار رو انجام بدید. خب چون حالا عذر میخوام فردا شهادت امام سجاد علیه السلام هست، از آقای بهمن نژادم استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد.